أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين، من اللعان إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحث سر این بود که آیا ادله استصحاب اصل مثبت رو، مثبتات مستصحب رو هم اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه. مرحوم آخون بحث رو اینجور عنوان کرده بودن که ببینیم آیا تنزیل استصحابی فقط مربوط به مستصحب هست، اون هم به لحاظ اثر خودش، یا به لحاظ مستصحب و لوازمش هست. از اول تنزیل هم مستصحب رو میگه موجوده، هم لوازمش رو میگه موجوده، یا تنزیل استصحابی به لحاظ مربوط به مستصحبه، متعلق به مستصحبه، ولی به لحاظ مطلق اثری که شی داره. بنابراین مبنا که تنزیل به لحاظ اثر باواسطه صحیح باشه، به اعتبار اینکه اثر الاثر اثرون. خب بعد ایشون اثباتاً استظهار میکنه که تنزیل استصحابی اون وجه اول درسته و تنزیل استصحابی مخصوص مستصحب هست، اون هم به لحاظ اثر خودش. در حاشیه این سه وجهی که ذکر کرده، در حاشیه بناءً علی صحت تنزیل به لحاظ اثر الواسطه ایزن لعجل ان اثر الاثر اثرون، مرحوم آخوند این اشکال رو مطرح میکنه که درسته که اثر الاثر اثرون، ولی اثر الاثر اثر شرعیه دل واسطه نیست و ما اثر شرعی دل واسطه رو نیاز داریم. که ما اینجا عرض می کردیم که اینکه اصلا نشه به لحاظ آثار واسطه تنزیل صورت بگیره، خب این اینجور نیست. در جایی که دلیل تنزیل فقط یک شیء رو بگیره که هیچ اثری نداشته باشد جز برای لازمش، خودش اثر نداشته باشه لازمش اثر داشته باشه، اینجا مانعی نداره که دلیل تنزیل ناظر به ترتیب اون اثر لازم باشه. بله، حالا خلاف ظاهر بودن یه بحث دیگه است، بحث اثباتی یه بحث دیگه است. اینی که ما بخوایم ثبوتاً اشکال کنیم وجهی نداره. بعد توجیه کردیم کلام مرحوم آخون رو که مرحوم آخون یک پیشفرضی گرفته، با این پیشفرض میگه که تنزیل صحیح نیست. ایشون این پیشفرض رو گرفته که تنزیل ظاهرش این هست که تنزیل یعنی اثر شرعی شی را بار کردن. تنزیلات شرعیه انصراف دارد به اثر شرعی شی را بار کردن. با توجه به این انصراف و این استظهار بدوی میگه اگه بخواهیم این استظهار بدوی و انصراف رو حفظ کنیم و اثر و اثر و اثر رو بخوایم ضمیمه کنیم، این فایده بخش نیست، چون اثر و اثر اثرون باعث نمی شود که اثر شرعی اثر عقلی شی اثر شرعی شی باشه، اثر شرعی خود اون منزل رو ما باید بار کنیم، منزلون علیه رو باید بار کنیم و اینجا اثر شرعی منزلون علیه درست نمیشه. خب این خلاصه عرایض ما تا اینجای بحث بود. من یه نکته میخوام اینجا عرض کنم، اون اینه که اینی که مرحوم آخوند به صورت یک پیش فرض گرفته که ادله تنزیل نازل به تنزیل اثر شرعی هست، باید دید دلیلی که این پیشفرض رو ثابت میکنه به چه شکل هست. یه موقعی ما میگیم که از اول تنزیلات ظهور دارد در تنزیل اثر شرعی به این شکل، به طوری که اگر گفتن که شاهر قانونگذاری وقتی گفت فلان چیز موجوده، یعنی اثری که من قانونگذار بر این شی بار کردم اون اثر رو بار کن. خب یه موقعی یه همچی چیزی هست، یه موقعی نه، ما میگیم که تنزیلات ناظر به ترتیب اثر شیه، نه اثری که مربوط به اون تنزیل کننده باشه. ولی از اون طرف اگر اثر با واسطه، اگر اثر مربوط به شرع نباشه، لغویت پیش میاد. بحث لغویت رو وسط بکشیم. اگه بحث لغویت باشه، نتیجهش این میشه که ما دو تا قید در عرض هم دو تا قید باید باشه. اولا تنزیل به لحاظ ترتیب اثر باید باشه، ثانیا اون اثری رو که میخواییم تنزیل کنیم یک امر شرعی باید باشه. اگر اینجوری تأثیر بکنیم، وقتی مشکل اثر و اثر اثران حل میشه، چون فرض اینه که اون اثری رو که ما میخواییم بار کنیم خودش امر شرعیه، بنابراین به لحاظ اون اثر شارع حکمی رو جعل بکنه لغو نیست، چون در دایره اموری هست که شارع مقدس باید اون امور رو جعل کنه. از طرف دیگه اثر الاثر اثرون باعث میشه که اون اثر واسطه اثر ذل واسطه تلقی بشه. وقتی که چنین شد مشکل حل میشه. مهم اینه که باید دید چجوری ما اون دلیلی که تنزیلات شرعیه رو به ترتیب اثر منصرف میکنه رو، به تنزیل اثر شرعیه رو منصرف میکنه رو باید دید آیا دو تا شرط جدا جدا، یکی اثر بودن و شرعی بودن، یا نه از اول میگه اثر شرعی باید باشه. اگر اثر شرعی باید باشه، خب اثر الاثر اثرون اثر شرعی رو درست نمی کنه. ولی اگر نه، دو تا قیده جداگونه است، هم باید اثر باشه هم باید شرعی باشه. خب شرعی بودنش که مسلمه، اثر بودن رو ما میخواییم درست کنیم. خب مرحوم آخوند اینجا استظهار داره میکنه که تنزیلات شرعیه مراد ترتیب آثار شرعیه شی هست. خب باید اصل قضیه اینه که اون استظهار ایشون و انصراف ایشون باید دید وجهش چیه، چرا یه همچی استظهار انصرافی رو ما میخواییم بکنیم. خب البته اصل این مطلب که اثبات، مرحوم آخوند دو مرحله کنه بحث رو دنوان میکنه. یه مرحله کنه مفروغون ان میگیره که استصحاب ترتیب اثر شرعی شیعه، بعد میخواد بگه این اثر شرعی چه اثر شرعی مستقیم باشه چه اثر شرعی باوسته باشه، هر دو رو شامل میشه. بنابراین مثلا اگر اثر شرعی اثر شرعی اون واسطه اگر خود شرعی باشه، اون رو میگه بار میشه. ما فرض کنید میگیم اگر آب پاک باشه وضو صحیح هست، وضو صحیح باشه نماز صحیح هست. ما میگید اگر طهارت آب اثبات میکند صحت نماز رو، دست شما درد نکنه، در حالی که صحت نماز اثر باواسطه شیعه نه اثر مستقیم. ولی چون در سلسله همش شرعیه، یعنی اثر شرعیه اثر شرعی شیعه، بنابراین اون مشکل اثر شرعی بودن رو که مرحوم آخوند قائل هست نداره. علی تقدیر عمده بحث اثباتی قضیه است. حالا اینجور که مرحوم آخوند دو مرحله اثباتی کرده و اینها، شاید خیلی ضرورت نداشته باشه که ما ابتداعاً بگیم تنزیلات شرعیه به ترتیب اثر شرعی شیء منصرف هست، بعد بحث رو مطرح کنیم که حالا کدوم یکی از این سه فرض صحیح. از اول بحث رو اثباتی تر کنیم شاید مناسب تر باشه. حالا این خیلی مهم نیست، یه مقدار بحث شکلی و ظاهریه. مرحوم آقای روحانی اینجا در پاسخ این بحث اثر اثرون یک شکل دیگه ای بحث رو مطرح کردن. ایشون اولا تقریب رو من عرض کنم، ایشون تعبیرشون رو میکنن الوجه الثانی، میگیشون میگن دو وجه برای شمول ادله استصحابی بر آثار مترتب بر لوازم مستصحب میشه ذکر کرد. وجه اول رو بحث میکنن که ما حالا به اون وجه اولشون کار نداریم و بعضی نکات در موردش هست که از اونا میگذرم. الوجه الثانی ان اثر الواسطه اثر لذل واسطه فاذا کانت تعبد بالمستصحب لحاظ اثره کما هو المفروض ترتبت الآثار المترتبه به واسطتن لأنها من آثارهی عرفن. این تعبیر عرفن اینجا ایشون آورده. ممکنه شما بگید اثر الاثر اثرون عرفی نیست، عقلیه، معلول 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 شاید که عقلا اینجوریه، نه اینکه عرفن باشه. عرفن همینجوری باشه عرض کنم خدمت شما. ایشون نمیخواد با این کلام بگه که اثر الاثر فقط عرفن اثره، یعنی عقلا نیست و عرفنه. ایشون میگه که چون فرض این هست که ما ادله تنزیل ناظر به این هست که اثر مستصحب رو بار کن، اگر فقط اون اثر مستصحب اثر عقلی مستصحب باشه فایده بخش نیست، باید عرفن هم اثر مستصحب باشه. ایشون این عرفن رو که آورده، نه اینکه عرف برخلاف حکم عقل اینجا چون مطلبی داره، اگر برخلاف حکم عقلم گفته بود کفایت میکرد، یعنی اونی که اینجا ملاک هست اون این که اثر عرفی باشه. گاهی اوقات آثار عقلیه آثار عرفیه هم هست، اثر الاثر اثرون ولو عقلن هست، عرف هم به این مطلب توجه داره. چون توجه داره بنابراین تنزیلات شرعیه که اثر شیء رو میگه بار کن، که معنیش اینه که اثر عرفی شیء رو بار کن، این مورد رو هم میگیره. این عرفن که به کار بردن به این جهت هست. خب اما حالا اصل پاسخی که مرحوم آقای روحانی دادن، ایشون میفرمایند و هذا الوجه و باطل و ذالک لانه لم یرد فی دلیل تعبد لفظ الاثر و عنوانه کی قال ان اثر الاثر اثر بل تعبد بالموضوع انما هو بلحاظ تعبد به حکمه العارض علی سونن للتعبد عن اللغویه لان الموضوع لا یقبل التعبد و من الواضح ان الحکم الثابت للواسطه لا معنا لان یقال انه ثابت للواسطه ولا محصل له فان نسبت الحکم الى موضوعه نسبت العارض الى معروضه لا نسبت المعلول الى علته و الاثر الى مؤثره و من الواضح ان العارض على اللازم لا يكون عارضا على الملزوم ولو قيل بان اثر الاثر اثرون. ایشون میگه چون تعبد باید به یک امر اثردار باشه، فایده بخش باشه، به خاطر همین اگر یک شیء موضوع اثر شرعی باشه، این تعبد به اثر یعنی حکمش رو شارع میگه بار کن. اگر گفتن الفقا و خمرون، فقا که واقعا خمر نیست، شارع با این عبارت الفقا و خمرون میخواد حکمی که خمر داره یعنی حرمت رو در حق فقا هم اثبات کنه. خب اگر چنین شد، رابطه حکم و موضوع رابطه عارض و معروضه، رابطه عارض و معروضه و عرض کنم خدمت شما حکم بر موضوع عارض میشه و حکم معلول موضوع نیست که ما بگیم معلول المعلول معلولون. حکمی که عارض بر یک شیئی میشود که معلول شیء دیگری هست، عارض بر اون علت نمیشود، عارض بر اون علت نمیشود. بعد و بل جمله الوجه المذبور مبنی على الخلط بین الاثر به معنی المسبب و المعلول و الاثر به معنی الحکم العارض على المستصحب و ما یکون التعبد به لحاظهی هو الثانی ولم یأخذ عنوان التعبد بالاثر فی دلیل الاستصحاب و انما لوحظ واقع التعبد به و هو راجع الى التعبد به حکم المستصحب القابل للتعبد و حکم الواسطه لیس حکما لذیها. بعد ایشون یه اشکال دوم رو هم مطرح میکنه که این دلیل اخص از مدعا هم هست، به دلیل اینکه ما گفتیم که بحث اصل مثبت هم آثار لازم المستصحب رو میخواد بار کنه، هم آثار ملزوم المستصحب رو، هم آثار ملازم المستصحب رو. این فقط در قسم اول میاد که آثار لازم المستصحب رو میخواد بار کنه، چون اثر الاثر اثرون در اونجا هست، لازم المستصحب اثر المستصحب هست و اثر الاثر اثر رو اونجا میشه پیش کشید، ولی ملزوم المستصحب ملازم المستصحب این شکلی نیست، ملزوم المستصحب علت المستصحبه، ملازم المستصحب رابطش با مستصحب معلولین لعلت ثالث هست. بنابراین اون اثر الاثر اثرون این رو شامل نمیشه. اینو مرحوم شیخ هم اشاره به این اشکال دوم اشاره داره در ضمن بحثاش. من هم اشکال دوم خیلی نمیخوام بحث کنم، عمدتا رو اشکال اول میخوام یه مقداری صحبت کنم. حالا یه مقداری بستگی داره، یه نکاتی هست من اشکال اول رو یه مقداری باز کنم، بعضی نکاتی که ممکنه تأثیر داشته باشه در اشکال دوم اثرگذار هست. مستقلا بحث نمی کنم، ولی شاید از لابلای عرایض ما نسبت به اشکال اول نکاتی در مورد اشکال دوم هم روشن بشه. اما اصل اشکالی که ایشون مطرح میکنه، خب ممکنه یک اشکال بدوی به پاسخ ایشون داده بشه که شما میفرمایید که تعبد به موضوع به لحاظ تعبد به حکم هست سونن لتعبد عن اللغویه، چون تعبد لغو نباید باشه و چون موضوع قابلیت تعبد نداره بنابراین باید بگیم حکمش تعبد میشه. بحث اینه که چرا این شکلی بگید. موضوع ما بله عرض کنم خدمت شما قابلیت تعبد نداره، ولی تعبد به یک شی ممکنه به لحاظ تعبد به اثرش باشه. من نوع توضیح بدم، ببینید فرض کنید که تعبد از مقوله تنزیله. تنزیل، حالا چه تنزیلات شرعیه چه تنزیلات غیر شرعیه، به لحاظ این هست که یک شیعی رو به یک شیعی تشبیه میکنیم، یک نوع تشبیه هست، یک وجه شبه میخواد. یک فرض کنید ما میگیم که زیدون اسدون، زیدون اسدون به چه ملاحظه یه؟ ممکنه این یک نوع تنزیله دیگه، زید رو نازل منزله اسد قرار میدیم. برای اینکه این تنزیل صحیح باشه ما ممکنه اینجوری بگیم که اسد چه اثری داره، چه چیزی از اسد بروز میکنه و ناشی میشه. اسد ازش شجاعت بروز میکنه، بنابراین زید رو که میگیم اسده، به لحاظ اون چه چیزی که از اسد بروز میکنه و معلول اسد هست ما داریم بار میکنیم. بنابراین تنزیل میتواند به لحاظ ترتیب اون اثرش بشه، یعنی مشابهت منزل و منزلون علی در اون اثر و در اون معلول کافی هست برای تنزیل. ما یک موضوعی رو که شارع مقدس وقتی میگه فرض کنید خمر، فقاع خمر است، ممکنه به این ملاحظه باشه که خمر چه اثری داره نه چه حکمی داره. این نکته هم حالا من عرض بکنم، این که مرحوم آقای روحانی میفرمایند حکم عارض بر موضوع میشود، نه معلول موضوع هست، این مطلب نسبت به جعل صحیحه. در مقام جعل حکم عارض بر موضوع می شود، اون هم بر مفهوم ذهنی موضوع، ولی در مقام مجعول و فعلیت و در مرحله فعلیت حکم معلول موضوع است، با تحقق خارجی موضوع حکم هم فعلی میشه. حالا چطور میشه؟ اون بحثی هست که تو بحث جهل و مجهول بهش پرداختیم. چطور میشه که با تحقق موضوع حکم فعلیت پیدا میکنه؟ اون خب یه بحث جدی هست که چه میشود که ما توضیح میدادیم که چطور میشه که این حکم تحقق میده و ما اینو پذیرفتیم و این مطلب رو عرض کردیم. یک مطلب حقیقی هم هست، نه یک مطلب وهمی و خیالی اونجوری که مرحوم شهید صدر تقریب فرمودن. نه، فعلیت الحکم معلول تحقق الموضوع خارجنه. واقعا ما چیزی به نام مرحله فعلیت داریم و اون مرحله فعلیت معلول تحقق الحکم خارجنه. البته با این توصیح که ما عرض میکردیم که فعلیت یک عنوان انتظایی هست که وجود مستقل از منشأ انتزاع نداره ولی وجود داره. اینجور نیست که یک مطلب وهمی و خیالی باشه. حالا این توضیحاتش گذشت. بنابراین ما این که مرحوم شهید صدر می فرمایند که مرحوم آقای روحانی می فرمایند که برای این که موضوع تعبد به او لغو نباشه باید بگیم تعبد به موضوع تعبد به حکم است، سونن لتعبد عن اللغویه. نه، این درست نیست. تعبد به موضوع اگر بخواد از لغویت خارج بشه ممکنه بگیم همین که تعبد به یک شی به لحاظ تعبد به اثرش باشه، لازم نیست به لحاظ تعبد به حکمش باشه. تعبد به شی به لحاظ تعبد به اثر هم شی رو، تعبد به شی رو از لغویت خارج میکنه. چرا شما برای این که تعبد رو از لغویت خارج کنید میگید این تعبد به موضوعه و به لحاظ تعبد به حکمه؟ نه، ما میگیم تعبد به یک شیئی هست به لحاظ تعبد به اثرش. چرا به این شکل تعبیر میکنید؟ اینجا به نظر میرسه که یک مطلب دیگه رو آقای روحانی باید زمینه کنه. اون اینه که بگه ظاهر ادله شرعیه اینه که وقتی یک موضوعی رو میخوان تعبد کنن یعنی حکمش رو میخوان بار کنن. یه بحث اینه که تعبد به موضوع به لحاظ خودش نیست چون لغوه، اما این که به لحاظ حکمش هست این روش آقای روحانی نمیخواد سونن لتعبد عن اللغویه برای اثبات اینه که تعبد موضوع حتما باید به لحاظ تعبد به حکم باشه. بحث ایشون اینه تعبد به موضوع به لحاظ خودش که نمیتونه باشه چون لغوه. وقتی به لحاظ خودش نبود ظاهر ادله این هست که تعبد به موضوع به لحاظ تعبد به حکمشه. این یک استظهار خارجی ایشون کنار قضیه میخواد بذاره که تعبد به موضوع به لحاظ تعبد به حکمشه. یعنی ما اینجوری درک میکنیم که تعبد به موضوع تعبد به حکمشه. خب این به اصطلاح تبیین کلام، حالا تبیین کلام آقای روحانی. اینجا به نظر میرسه که ما باید بحث رو اینجوری دنبال کنیم. آقای روحانی خب استصحاب رو هم در شبهات حکمیه و معمول آقایون استصحاب رو در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه هر دو جاری میدانن. ادله استصحاب رو اثباتن قاصر نمیبینند. آجاها خب به خاطر مشکلی که هست اثباتن قاصر میبینه، میگه استصحاب ناظره به اون شیئی هست که نیاز به فحص نداشته باشه، جایی که فحص داشته باشه حساب نمیگیره. من الان رو مبنای حاجه ها نمیخوام بحث رو دنبال کنم، تو مبنای متعارف آقایون که ادله اثباتی رو، حتی آقای خویی هم که قائل هست که استصحاب جاری نمیشه به خاطر قصور مقتضی نیست، به خاطر مانع معارض میبینه، ولی ادله استصحاب رو ذاتن میگه شبهات حکمیه رو میگیره، ولی چون معارض داره، همیشه معارض با عدم جهل هست، بنابراین این استصحاب عرض کنم خدمت شما جاری نمیشه. نتیجه این بحثی میشه که قبلا هم اشاره کردم که اگر استصحاب رو در مرحله جعل ما بخوایم جاری کنیم، استصحاب عدم الجعل رو، اصلا یا استصحاب بقای جعل رو، استصحاب عدم نسخ که بازگشت به استصحاب بقای جعل میکنه، اینجا دیگه کلام آقای خویی نمیاد، ولی کلام حاج آقا میاد، چون استصحاب بقای جعل اونجا هم فحص درش معتبره. ما عرض میکردیم یکی از تفاوتهای بین کلام آقای خویی و مبنای حاج آقا در جایی جاری میشه که شما بخواید استصحاب بقای جعل کنید، استصحابت ناظر به مرحله مجهول نباشه، ناظر به مرحله جعل باشه، یا استصحاب عدم الجعل یا عدم یا بقای جعل، حالا اثباتن یا سلبن، هر کدوم رو بخواید بکنید اشکال حاج آقا وارد هست، ولی اشکال آقای خویی نمیاد. خب ما حالا بنابراین روی مبنای متعارف آقایون بحث رو میخواییم دنبال کنیم. بحث اینه که استصحابی که هم ناظر به جعل است، یعنی هم ناظر به شبهات حکمیه است، حکم به معنی عامش، چه مرحله جعل چه مرحله مجهول، یعنی ادله اثباتیش ابتداءً بدون حالا منهای جهت معارضه شامل حکم هم میشه، هم شامل موضوع میشه. آیا ادله استصحاب که میگه که بگو مستصحب موجوده در جایی که شبه حکمیه باشه و یا جایی که شبه موضوعیه باشه، دو نحوه جعل داره، یک نحوه جعل داره. یه نکته رو من اینجا ابتداعا عرض بکنم، جعل یعنی یه بحث اینه که ابتداعا ادله تعبد چی میخواد بگه، یه بحث اینه که نهایتا در سرانجام و فرجام کار چی میخواد بگه. در فرجام کار بین استصحاب موضوع و استصحاب حکم فرقه، همچون که مرحوم آخوند فرمودند استصحاب موضوع نهایتاً جعل مماثل حکم الموضوع، استصحاب حکم جعل مماثل خود حکمه، خود مستصحبه. این فرق هست نهایتاً، ولی بحث ما این هست که ابتداءً شارعه که میخواد بگه که بگو مستصحب موجوده چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که رتب اثر المستصحب یا رتب المستصحب، کدومو میخواد بگه؟ به نظر میرسه که هر دوی اینها یک لسان دارن، یعنی استصحاب در جایی که در شبهات حکمیه جاری میشه و در جایی که در شبهات موضوعیه جاری میشه، اون شبهات حکمیه هم چه ناظر به مرحله جعل باشه چه ناظر به مرحله مجعول باشه، همه اینها لسان واحد داره. حالا نهایتاً و اون مصحح واقعیش چیه یه بحث دیگه، و این لسان واحد به نظر میرسه همون ترتیب اثر هست، یعنی میخواد بگه اثر رو بار کن، اثر حکم یک اثر عقلی داره، موضوع یک اثر شرعی داره، موضوع یک اثر شرعی داره، حکم اثر عقلی داره. ما در واقع وقتی ما میگیم ببینید ما شک داریم که مثلا نماز جمعه در عصر غیبت واجب هست یا واجب نیست. استصحاب بقاء وجوب میکنیم تو عصر غیبت، حالا به نحوه مثلا استصحاب مجهول، استصحاب جهل، هر کدوم تقریب بخواییم بکنیم. خب این یعنی چی؟ خب حکم شرعی وجود واقعیش موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال. شارع میخواد در ظرف شک که در بقای حکم شرعی همین اثر عقلی رو بار کنه. حالا چجوری اون اثر عقلی بار میشه؟ اثر عقلی مترتب بر این هست که اون حکم شرعی ما یک به نحو حکم ظاهری تحقق پیدا کنه، ولی اون چیزی که شارع داره اینجا بیان میکنه ابتداءن میگه اثر این شی رو بار کن. اگر یقین داشتی که نماز جمعه واجب بود میگفتی چی؟ میگفتی عقل شما میگفتش که باید حتما اطاعت کنید. لزوم امتثال عقلی که یک حکم عقلی، لزوم امتثال که عقل حکم میکنه، اون لزوم امتثال رو هم در ظرف شک بار کن که اثر عقلی شیه، یعنی معلول تحقق حکمه. در موضوع هم ممکنه ما همین میگیم اثرش رو بار کن. اثر موضوع چیه؟ اثر شرعی موضوع اون عرض کنم خدمت شما حکمه. البته یه نکته ای رو من اینجا ضمیمه بکنم. ببینید ما آثار عقلیه شی، بعضی آثار عقلیه هست که مربوط به دایره تشریعه، بعضی آثار عقلیه مربوط به دایره تشریع نیست. لزوم امتثال و عدم لزوم امتثال ولو شارع اون رو جعل میکنه، ولی مربوط به دایره تشریعه. اصلا شارع برای چه حکم جعل میکنه؟ برای اینکه به وسیله این جعل به اون هدفش برسه. هدفش به توصیف حکم عقل به لزوم امتثال حاصل میشه. یعنی شارع مقدس حکمی میکند و عقل حکم لزوم امتثال میکند، مکلف از این عقلش پیروی میکند، عمل را انجام میدهد، با تحقق خارجی عمل مشرع به قرضش میرسد. پس بنابراین اون حکم عقل به لزوم امتثال در دایره تشریع قرار داره. نمیخوایم بگیم مشرع او رو ایجاد کرده، ولی مربوط به دایره تشریعه. ما میگیم اثر شیء رو بار کن. استصحاب میگه اثر شیء رو بار کن. اثر عقلی که در دایره تشریع قرار دارد یا اثر شرعی رو، هر کدوم هست اون رو بار کن. پس بنابراین ما در واقع ادله استصحاب نمیگه که حکم رو برای موضوع بار کن. ادله استصحاب میگه اثر مستصحب رو بار کن، اثری که شرعی باشه. شرعی یعنی چی؟ یعنی در دایره تشریع قرار داشته باشه. اثر شرعی چه اثری هست که شارع اون رو ایجاد کرده، یا اثری هست که شارع به اون نگاه داره، لحاظ داره و به ملاحظه او تشریعات شارع صورت گرفته. این رو معنی معلوله نه حالا صب کنید، نه احکام کلیه اون حکم عقل به خاطر حکم شاره. چرا عقل حکم میکنه؟ حالا من این یه توضیحاتی میدم، حالا صب کنید، ادامهش یه بحث رو توضیح میدم. یه لحظه صب کنید. بنابراین بحث من این اثری که میخوام بگم، مثلا معلول شیعه، معلول شرعی شیعه، البته معلول شرعی یعنی چی؟ شرعی نه این که اون چیزی که شارع با تشریعش اون رو تحقق بخشیده، معلول یعنی معلولی که در دایره تشریع قرار دارد، تشریع به ملاحظه او هست یا تشریع او را ایجاد کرده است، معلولی که مربوط به دایره تشریعه و اون اثر عقلی مربوط به دایره تشریعه، این اثر شرعی هم مربوط به دایره تشریعه. این یک بیان. ممکنه ما اصلا بیان رو به یه شکل دیگه بیان کنیم، بگیم اصلا ادله استصحاب ناظر به اثر عقلی اصلا. چطور؟ ببینید، لا تنقض الیقین بالشک یا لا ینقض الیقین بالشک میخواد بگه که یقین رو از جهت عمل در زمان شک بار کن، و این یقین این که در مقام عمل ما میخواییم بار کنیم مربوط به حکم عقلیه. حالا این توضیحش باشه، من در جلسه آینده این رو توضیح میدم. و این تفاوت بین با حکم شرعی و عقلی رو، شبه حکمیه و شبه موضوعی رو عرض میکنم که میخوام بگم با وجود تفاوتی که اینها دارن، در هر دوی اینها ما ممکنه بگیم ادله استصحاب ناظر به ترتیب اون اثر عقلی است، با وجود تفاوت‌هایی که بین این دوتا هست. حالا این باشه توضیح در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.